سلام، هفت صبح در ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش در 25مین روز از تیر ماه همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر.
سلام و صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
در گذشته مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی در رسانه‌های معتبر بین‌المللی بازتاب یافت.
نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا برگزار شد.
ایران میگوید حضور نیروهایش در سوریه منوط به توافق هیچ طرف منطقه‌ای و بین‌المللی نیست.
در گذشته مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در ده‌ها رسانه معتبر بین‌المللی بازتاب یافت. هفته‌نامه نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، ال پایس اسپانیا، گاردین بریتانیا و اشپیگل آلمان از جمله ده‌ها روزنامه و وبسایت خبری در اروپا، آمریکا، آسیا و خاورمیانه هستند که در گذشته مریم میرزاخانی را یکی از عناوین مهم خبری خود قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی در گذشته این ریاضیدان را تسلیت گفت. مریم میرزاخانی روز شنبه در سن 40 سالگی و بر اثر بیماری سرطان پستان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. به این نخستین و تنها زنی است که 3 سال پیش مدال فیلدز مهمترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرد.
نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا با یک راهپیمایی گسترده برگزار شد. در مراسمی به همین مناسبت در زیر پل بسفور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، بینالی یلدریم نخست وزیر و تعداد بسیاری از مقام‌های ارشد دولت و ارتش ترکیه شرکت کردند. یک روز پیش از سالگرد این کودتا بیش از 7000 تن از نیروهای پلیس، کارمندان و کارکنان دولتی و دانشگاهیان از کار برکنار شدند. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در این مراسم گفت که این افراد بروند در بخش خصوصی کار کنند.
سوردوکلاره işte bu kadar kişi işlerinden edildi.
میپرسند که چند نفر از کار برکنار شدند. از این به بعد چطور نیازهای زندگی خود را برطرف کنند؟ بگذارید بروند در بخش خصوصی مشغول به کار شوند. ما چرا باید اهمیت بدهیم؟ دولت از آنها مراقبت میکرد و آنها به دولت خیانت کردند.
دولت بستدی دولت ایهانت اتدیلر بونا.
در یک سال گذشته بیش از 50000 تن از ارتشیان، استادان دانشگاه ها، هنرمندان، روزنامه نگاران، معلمان و کارمندان نهادهای مختلف دولتی به اتهام همکاری و یا هواداری از کودتاگران بازداشت و بیش از 150000 تن از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی نیز از کار برکنار شدند. در همین زمینه گفتگویی داریم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی. آقای واحدی، به نظر شما شرایطی که در یک سال اخیر در ترکیه به وجود اومده و مسائلی که مخالفان با آقای اردوغان دارن ریشه در دیندار بودن حکومت ترکیه داره یا برمیگرده به خصلت‌های شخصی آقای اردوغان؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. طبیعتاً خصلت‌های شخصی آقای اردوغان در اونچه در ترکیه می‌گذره بی تأثیر نیست، اما ابزاری که ایشون استفاده میکنه و به نظر من مؤثرترین ابزار هم هست و تجربهش در ایران هم داشتیم، این که حکومت عده دیندار هست که مردم دیندار رو هم میتونن فریب بدن. من همیشه اختلاف نظر با بعضی از دوستان دارم که من نه حکومت ایران و نه البته حکومت ترکیه که ادعای حکومت دینی هم نداره، ولی حکومت ایران هم که حتی ادعای حکومت دینی داره حکومت دینی نیست، حکومت دیندارانی هست که دین سواری میکنن. دقیقاً همین کار رو یک حکومت سکولار در ترکیه داره میکنه با استفاده از احساسات دینی و مذهبی مردم و تا کنون هم موفق شده. که حالا نتیجهش چه خواهد شد؟ خب میشه همین نتیجه که در ایران میبینیم رو اونجا هم ببینیم. اما فعلاً شرایطشون شرایطی که به خوبی تونسته از احساسات مذهبی و دینی مردم و از علایق دینی مردم استفاده کنه. در واقع یک آدم دیندار با شناختی که از روحیات دیندارها داره اهداف خودش رو پیش میبره، ولی مطمئناً متأثر از روحیات شخصی و اون گرایش به استبداد شخص آقای اردوغان هم هست.
به این ترتیب آیا شباهت‌هایی میشه بین حکومت ایران و حکومت فعلی ترکیه دیدش؟
به نظر میرسه در یک زمینه ما داریم میتونیم الان ادعا کنیم که 40 سال از ترکیه جلوتر هستیم. اتفاقاتی که امروز داره در ترکیه میفته 40 سال قبل در ایران افتاد، از محبوبیتی ناشی از در واقع رهبری مذهبی که آقای خمینی داشت استفاده کرد. همه ماها، از خود من گرفته تا بسیار از افرادی که گرایش‌های مختلف سیاسی داشتن، حتی ملی مذهبی‌ها، فریب اون رو خوردن و چشماشون رو بستن، اصلا توجه نکردن که قانون اساسی که داره تصویب میشه، نظام حکومتی که قرار مستقر بشه، قراره چه کار بکنه، بعدها چگونه قراره بر این حکومت نظارت بشه. دقیقاً همون رفتاری که آقای خمینی کرد و به خوبی تونست از محبوبیتی که در اون زمان داشت، کاریزمایی که داشت و علاقه مذهبی مردم استفاده کرد، آقای اردوغان داره 40 سال بعد میکنه و به همین جهت من مطمئنم که سرنوشت اونها سرنوشت بدتر از ما خواهد بود، به خاطر اینکه خب طبیعتاً سابقه سیاسی و فرهنگیشون از ایران کمتره. ایران دوره دموکراسی که داشته، دوره تاریخ ایران و بعد بسیار از مسائلی که هست، به نظر میسه شرایط اونها شرایط پیچیده‌تر و شرایط بدتری خواهد شد، به خصوص اینکه در دنیای فعلی که بعضی شرمنده هستن از استبداد آقای اردوغان، از استبداد خودش هم شرمنده نیست. به همین جهت من پیش بینی میکنم که فکر میکنم که شرایط اونها در آینده بدتر خواهد بود و طبیعتاً 40 سال هم طول نخواهد کشید با توجه به شرایط رسانه‌ها و فضاهای مجازی که وجود داره.
خب با این حساب این مسائل چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی و ترکیه در آینده خواهد داشت؟
به نظر میسه با توجه به اینکه آقای اردوغان با این شیوه استبدادی که در پیش گرفته در داخل کم کم موضعش ضعیف خواهد شد، نیازمند بهبود روابطش با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های منطقی و همسایگان خواهد بود. به همین جهت من فکر می‌کنم ناچار میشه بعد از اختلافاتش با ایران کنار بگذاره، کما اینکه این روزها شنیده شد که یک نوعی داره تمایل نشون میده برای تعامل با دولت بشار اسد که تا چند قبل میگفت باید بره. اما می‌کنم در این موضوع هم جمهوری اسلامی شانس آورده و اردوغان ناچار میشه روابطش با جمهوری اسلامی اصلاح بکنه، کما اینکه الان دارن یک قطبی درست کردن، ایران، قطر و ترکیه، یعنی سه تا کشوری که هر کدوم متهم هستن به حمایت از یک سری گروه‌های تروریستی الان در کنار هم قرار گرفتن، به دلیل اینکه هر سه تاشون، حالا قطر که اصلا هیچ وقت حتی متهم به دموکراسی نبوده، اما ایران و ترکیه به خاطر اینکه در داخل مرتبا موضعشون تضعیف میشه به دلیل اینکه از روش‌های دموکراسی دارن فاصله میگیرن و به استبداد نزدیک میشن، ناچار اینها به هم نزدیک بشن که بعضی از مسائل منطقه‌ای رو با کمک هم دیگه حل بکنن.
سپاس از مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی.
موفق باشید.
ادامه خبرها. حسین جابری انصاری معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید حضور نیروهای ایرانی در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی نیست. حسین جابری انصاری پس از دیدار با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه به خبرنگاران گفت حضور ایران در سوریه به درخواست دولت آن کشور است. به تازگی آمریکا و روسیه برای برقراری آتش بس و ایجاد مناطق امن در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند، اما به گفته آقای انصاری توافق دیگران در ارتباط با ایران حتی اگر انجام شود هیچ نتیجه عملی و مؤثری درباره حضور ایران نخواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، شمار بسیاری از نیروهای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی در جبهه‌های جنگ در نقاط مختلف سوریه شرکت دارند.
محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اعضای هیئت دولت با وی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدار آقای روحانی گفته است که با برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب نیز مانند دیگر جریان‌ها برای انتخاب کابینه مشورت کرده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. بر اساس قوانین ایران، رئیس جمهوری دو هفته پس از مراسم تحلیف مهلت دارد که کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. روز گذشته به نقل از برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که مراسم تحلیف در 14 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه فرانسه روز شنبه از همسایگان قطر خواست که بیدرنگ تحریم‌های قطر را لغو کنند، چرا که زندگی هزاران تن در منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژان ایو لودریان گفت که چنین اقدام‌های توان فرسایی باید پایان یابد.
ما در زمانی نگران تأثیر سیاسی و اقتصادی این بحران هستیم که این منطقه باید برای مقابله با تهدیدهای امنیتی پیرامون خود همبستگی داشته باشد.
ژان ایو لودریان که برای مذاکره با رهبران شورای همکاری خلیج فارس به منطقه سفر کرده، پس از دیدار با همتای قطریش راهی عربستان شد. وی قرار است در سفر کوتاهی به امارات متحده عربی و کویت نیز با رهبران این کشورها درباره بحران قطر گفتگو کند. 4 کشور عربی که قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند، 13 پیش شرط برای عادی‌سازی روابط مطرح کردند. قطر با رد این اتهام‌ها پیش شرط‌های مطرح شده را غیر واقع بینانه خوانده است.
همانطور که میدونید روز گذشته مریم میرزاخانی ریاضیدان و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا بر سر ابتلا به سرطان در 40 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. او در سال 1378 زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که مدال فیلدز بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرده است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران او را دختر نابغه ایران در قله ریاضیات جهان می‌خواندند. تنها زن دارنده معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان، جایزه فیلدز که به نوبل ریاضیات معروف است. زنی که در 40 سالگی پس از سالها کلنجار رفتن با پیچیده‌ترین فرمول‌های ریاضی و انتشار ده‌ها مقاله علمی که ستایش ریاضیدانان را برانگیخته بود، از پس غول سرطان بر نیامد و چشم بر زندگی بست. مریم میرزاخانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و پس از آن هاروارد بود. در 31 سالگی استاد دانشگاه استنفورد شد و درست در آغاز راه جوانی با ده‌ها دستاورد در زمینه ریاضی تبدیل به مرجعی برای مشهورترین ریاضیدانان دنیا شد. بر قله ایستاد که گفته بود وقتی بر آن می‌ایستد همه چیز را واضح‌تر می‌بیند. پیچیدگی‌های هندسی و دینامیکی سطوح منحنی زندگی او را تشکیل می‌داد. کنار کاغذهای بزرگ و عریض روی زمین می‌نشست و ساعت‌ها بر آنها نظریه پردازی می‌کرد. اولین دختر نوجوانی که در المپیاد ریاضی ایران مدال طلا را به دست آورد. در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ و پس از آن المپیاد جهانی کانادا مدال طلا را گرفت. با اشکال هندسی نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فراوانی را در فیزیک کوانتوم و مکانیک در دنیا به وجود آورد. او در بیشتر مواقع در اقلیت بود. همیشه اولین زن بود که باید این سطح‌ها و موانع را می‌شکست. همانطور که در نشست خبریش بعد از گرفتن جایزه فیلدز در سئول گفت. مریم میرزاخانی گفت زمان می‌برد تا شرایط تغییر کند و حضور زنان در رشته ریاضی پررنگ‌تر شود. او گفت حالا دانش آموزان زن در ریاضیات هستند، اما یک دهه قبل شاید واقعا این تعداد هم نبود. شاید در گذشته شرایط فرهنگی ایجاب می‌کرد و کلیشه‌های جنسیتی بیشتر بود، اما همه چیز تغییر می‌کند. زمان می‌برد، اما اتفاق می‌افتد. مریم میرزاخانی با انرژی تمام نشدنی و تعهد و جسارتی که بعدها تبدیل به صفات او شد که استادان و همکارانش ستایش می‌کردند، در کشف و شهود ریاضی شب و روز را می‌گذراند. او را نابغه و نخبه می‌خواندند و الهام بخش و الگوی زنان برای رسیدن به مدارج بالای علمی. او می‌گفت زیبایی ریاضیات خودش را فقط به شاگردان صبور نشان می‌دهد. اما او چطور ریاضی را می‌دید که موفق شده بود راه حل‌های تازه‌ای را برای برخی مشکلات قدیمی ریاضی پیدا کند؟ امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری در آمریکا، می‌گوید
اینها اساساً نوع فکر کردنشون و نوع دیدنشون با آدم‌های عادی متفاوته. یعنی یک نگاهی دارن حالا تو ریاضیات ایشون که اساساً دنیا رو سه بودی یا چهار بودی اصلا نمیبینن، یعنی یک دنیایی رو میبینن که شاید مغز ما از دیدن اون عاجز باشه. ایشون به دنیایی دسترسی داشتن و نگاه میکردن، با چشمی به دنیا نگاه میکردن که خانه‌ها از دید آدم‌های عادی تا حدودی دور بوده. به همین دلیل هم اینها نابغه میشن، به همین دلیل هم اینها کمیاب میشن.
اما حالا از ستایشگران پشتکار و انرژی و نگاه او فقط جملاتی پر از افسوس و ناراحتی مانده. توییتر با هشتگ نام او پر شده از پیام تسلیت. از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گرفته که در توییترش نوشته از شنیدن این خبر متأثر و متألم است، تا وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در اینستاگرامش نوشته از درگذشت این نابغه جوان ایرانی متأسف است. رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، وزیر بهداشت، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان کشور همه از درگذشت چنین نابغه‌ای اظهار تأسف کردند. امیرحسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های انستیتوی بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن، می‌گوید مریم میرزاخانی نمونه‌ای از فرار مغزهای کشور است که هیچگاه قدرش دانسته نشد.
چطور این نوابغ در ایران نیستن، چطور با وجود تمام سختی‌هایی که در ایران بوده و اومدن به خارج، اینها جذب دانشگاه‌هایی میشن، جذب مراکز علمی میشن و دیگه رابطه‌شون با ایران قطع میشه و این باید مرکز ثقل فکر زمامداران یک کشور باشه که معروف به فرار مغز هاست.
خبر در گذشت مریم میرزاخانی فقط تیتر روزنامه ها و رسانه های ایران نشده است. هفتنامه نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، ال پایس اسپانیا، گاردین بریتانیا، اشپیگل آلمان و خبرگزاری ها و ده ها روزنامه و سایت خبری دیگر در دنیا در گذشت مریم میرزاخانی را به معنای از دست دادن یک زن نابغه ریاضی در جهان توصیف کردند. مریم میرزاخانی که در اوج کشف و شهودش در اسفند ماه سال 76 خورشیدی از مرگ ناشی از سقوط اتوبوس حامل دانشجویان و نخبگان ریاضی کشور به دره نجات پیدا کرد، در 40 سالگی با وجود دختری 6 ساله تسلیم سرطانی شد که به مغز استخوانش نفوذ کرده بود. هرچه که بود قبل از ترک شکوفایی را تجربه کرد.
اما نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
مرگ خانم مریم میرزاخانی رو در درجه اول به خانواده‌اش، به ملت ایران و به جامعه بین المللی تسلیت میگم، چرا که خانم میرزاخانی و افرادی مانند ایشون فقط به یک کشور و یک ملت تعلق ندارن، اینها میتونن دگرگونی‌های زیادی در جامعه بشر به وجود بیارن و خانم میرزاخانی به دنیا تعلق داشت. امیدوارم این دسته روحانیون عقب افتاده که فکر میکنن زن فقط باید بچه داری و خانه داری انجام بده، بفهمن که بین زنهای ما چنین افرادی مثل خانم مریم میرزاخانی وجود داره.
در گذشت مریم میرزاخانی را به خانواده محترمش و دوستانش تسلیت عرض میگویم. روحش شاد.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خاکستر جسد لیو شایشیابو، فعال مدنی چینی و برنده جایزه صلح نوبل، روز شنبه در شمال شرقی چین و در میان تدابیر امنیتی به دریا ریخته شد. لیو شیابو از منتقدان حکومت کمونیستی چین بود که در مجموع 10 سال زندان را گذراند. او روز پنجشنبه بر اثر سرطان در بیمارستان درگذشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
این تصاویری است که مقام‌های چینی از مراسم یادبود لیو شیائوبو، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل منتشر کردند. در این تصاویر اعضای خانواده نزدیک آقای شیائوبو از جمله لیو شیا، همسر او که 7 سال در حبس خانگی به سر برده، دیده می‌شوند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رسانه‌ها اجازه حضور در این مراسم را نداشتند. این تصویری است که یک خبرنگار چینی از قبرستانی گرفته که گفته می شود جسد لیو شیائوبو در آن سوزانده شده. با نزدیک شدن این خبرنگار به محل سوزاندن مرده ها، نیروهای امنیتی از پشت قبرها بیرون می آیند و اجازه نمی دهند کسی به آن مکان نزدیک شود. رسانه های چینی گزارش دادند که شیائوبو 1 ماه پیش از مرگ به منظور معالجه از زندان آزاد شده بود، اما نهادهای حقوق بشر و شماری از کشورهای غربی خواستار آن شده بودند که دولت چین به این فعال مدنی اجازه دهد برای معالجه به خارج از چین سفر کند. در مقابل پکن با دعوت از پزشکان خارجی به آنها اجازه داد تا در جریان روند معالجه شیائوبو قرار گیرند. آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در روزهای اخیر از مرگ این زندانی سیاسی چینی ابراز تأسف کردند و خواستار آن شدند که همسر آقای شیائوبو بتواند از کشور خارج شود. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، ابراز نظر کشورهای غربی را دخالت در امور داخلی کشورش عنوان کرد.
لیو شیائوبو 1 مجرم بود و تحت قوانین چین به زندان محکوم شده بود. اظهار نظرهای برخی از کشورها دخالت در قوانین قضایی چین شمرده می شود و با روح قوانین بین المللی در تعارض است.
لیو شیائوبو 28 سال پیش با وقوع جنبش دموکراسی خواهی میدان تیانانمن در سال 1989 به این جنبش پیوست. او به همراه سه رهبر دیگر این جنبش دست به اعتصاب قضا زد و به این خاطر به 21 ماه زندان محکوم شد. او 8 سال پیش در سال 2009 به دلیل نقشی که در تدوین منشور اصلاحات سیاسی موسوم به منشور 08 داشت، به اتهام تحریک علیه حکومت به 11 سال حبس محکوم شد. یک سال بعد این فعال مدنی چینی در حالی که در زندان به سر می برد برنده جایزه صلح نوبل شد، اما مقام‌های پکن به همسر او نیز اجازه ندادند در مراسم دریافت جایزه صلح نوبل شرکت کند. لیو شیائوبو سرانجام روز پنجشنبه گذشته در 61 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان درگذشت. آی وی وی، هنرمند و از مخالفان حکومت چین میگوید که مرگ شیائوبو نشان میدهد دولت حاضر به تحمل مخالفانش نیست.
به نظرم مرگ شیائوبو درهای پیشرفت چین به سوی یک جامعه متمدن را از طریق تغییرات مسالمت‌آمیز بست. برای بسیاری این مرگ امید بود.
برادر بزرگ شیائوبو روز شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که به خواست خانواده خاکستر این فعال حقوق بشر به دریا ریخته شد. اما شماری از دوستان نزدیک شیائوبو گفتند که دولت چین نمی‌خواهد که مقبره‌ای برای این مخالف سیاسی ساخته شود.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. در گذشته مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در ده‌ها رسانه معتبر بین‌المللی بازتاب یافت. نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا با یک راهپیمایی گسترده برگزار شد. حسین جابری انصاری معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید حضور نیروهای ایرانی در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی نیست. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اعضای هیئت دولت با وی گفتگو کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه از همسایگان قطر خواست که بیدرنگ تحریم‌های قطر را لغو کنند، چرا که زندگی هزاران تن در منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر خود قرار داده است. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه متروی شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا شمار مجروحان را 4 تن اعلام کرده است. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف ویزد دامنیت کشور شناسایی شدند و حتی دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، اما تاکنون فیلتر نشدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مغان مورد تجاوز یک مرد متأهل قرار گرفت و سپس به قتل رسید.
می‌رسیم به بررسی مطبوعات امروز یک شنبه 25 تیر ماه در ایران با شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه‌های امروز ایران چه واکنشی نسبت به خبر درگذشت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران داشتند؟
امروز اغلب روزنامه‌ها سعی کردن با تیترهایی که در کنار یک عکس از ایشون در صفحه‌ای که خودشون منتشر کردن خبر درگذشت مریم میرزاخانی رو منعکس کنن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه همشهری است با تیتر نابغه ریاضی تسلیم جبر مرگ، نوشته که درگذشت زود هنگام مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی الاصل استاد دانشگاه استنفورد در آمریکا دنیای علم رو در سوگ فرو برده. روزنامه دیگر روزنامه شرق هست که عکسی از ایشون رو در صفحه 1 منتشر کرده با تیتر ملکه سرزمین اعداد خبر درگذشت ایشون رو منتشر کرده. سرمقاله روزنامه شرق هم به همین موضوع اختصاص داره و آقای علی عباسپور تهرانی سرنوشت ایشون رو سرنوشتی تلخ و دردناک توصیف کرده که بسیاری از نخبگان ایرانی هم سرنوشت مشابهی به گفته ایشون پیدا میکنن. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که در صفحه‌ای که خودش با تیتر اندوه ایران هستت جهان خبر در گذشته مریم میرزاخانی و پیام تسلیت آقای حسن روحانی رو منعکس کرده. روزنامه دنیای اقتصاد تقریبا یک کاری رو انجام داده که کمتر معمولا روزنامه ها میتونن در ایران انجام بدن. در صفحه یک عکس رنگی و بدون پوشش موی خانم مریم میرزاخانی رو منتشر کرده با تیتر هجرت ابدی ملکه ریاضیات. بیشتر همه گفتگوی اختصاصی خانم مریم میرزاخانی با همین روزنامه داشته. روزنامه جهان صنعت هم تقریبا از همین خط قرمز مطبوعاتی گذر کرده با تیتر چراغی که خاموش شد عکسی از مریم میرزاخانی منتشر کرده. و البته روزنامه اعتماد هم معادله زندگی مریم میرزاخانی رو در گزارشی که در یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلفی که داره منعکس کرده با یک طرحی از شعر ایشون. روزنامه کیهان هم که از جمله روزنامه‌های اصولگرا هست در صفحه‌ای که خودش هیچ اشاره‌ای به درگذشت این ریاضیدان نامی ایران نکرده.
شهرام، جدال لفظی مقام‌های قضایی و دولتی بر سر افزایش محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی به روزنامه‌ها هم کشیده شده. تازه‌ترین اظهارات در این باره چیه؟
تازه‌ترین اظهارات امروز روزنامه رسالت در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای عبدالصمد خرم‌آبادی رو منعکس کرده، معاون دادستان کل کشور، که ایشون گفته 2/3 فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان هست. تاکید کرده که انتقال سرور تلگرام به ایران باید انجام بشه، اگر انجام نشه یک عمل غیرقانونی هست. و ایشون حتی گفته که 8000 کانال تلگرامی رها شدن و باید اونها رو سانسور و فیلتر کنیم. اما روزنامه ایران همزمان واکنش محمود واعظی وزیر ارتباطات رو منعکس کرده که ایشون علاوه بر اینکه تاکید کرده که بستن 8000 کانال تلگرامی تصمیم کارگروه تعیین صادق فیلترینگ نیست، گفته که آقای خرم‌آبادی به طور مرتب سخنرانی میکنه و اساساً در تفکر ایشون بستن مساوی با کنترل هست و فکر میکنه که با بستن و فیلتر و مسدود کردن میشه هر کاری رو انجام داد.
شهرام، روزنامه‌های امروز یک شنبه همچنین نگاهی دارن به ماجرای قتل آتنا اصلانی. برامون از جزئیات بیشتری ماجرا بگو.
امروز روزنامه قانون یک گزارش داره که از دیدگاه جامعه شناسی و همچنین آسیب‌های اجتماعی بررسی کرده ماجرای کشته شدن و تجاوز به آتنا اصلانی رو. تاکید کرده این روزنامه که دست کم در سال 90 بر اساس آماری که منتشر شده 900 تن سرنوشت مشابهی داشتن، اگرچه بسیاری از اونها کشته نمیشن بلکه مورد تجاوز قرار میگیرن. در مورد عامل این قتل هم این روزنامه تاکید کرده که دست کم 5 مورد کودک آزاری در کارنامه ایشون ثبت شده بوده و حتی ثبت حقوقی شده بوده در قوه قضایی، اما پیشگیری نشده بود که ایشون اقدامات مشابهی رو انجام نده. روزنامه‌ای که باز روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست، به سراغ خانواده قاتل آتنا اصلانی رفته و در گفتگویی که با برادر ایشون منتشر کرده ایشون گفته که ما خواستار محاکمه و مجازات برادرمون اسماعیل هستیم و البته تاکید کرده که همه خانواده به توصیه مقام‌های امنیتی پارس‌آباد رو ترک کرده.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
آخه علیزای من، وقتی که اون سعید طوسی هر کثافتکاریو کرد بهش رسیدگی نکردن، داره راست را میره و میره کربلا و این ور و اون ور، خب مسلمه همه اینایی که این کارا رو میکنن تشدید میشه کاراشون، نمیترسن دیگه، میگن چطور اون داره راست راست را میره، ما باید بریم زندان. همه همینطورن. ای وای بر ما.
تتلوم برای خوش آمدگویی نمیخواد چنین حرف بزنی. دختر 7 ساله حالا باید حجاب داشته باشه که به اصطلاح به اینجور منجر نشود. خجالت بکش، شر کن. راست میگی، اون طرفی که بچه ها رو قرآن درس میداد به او برو بگو.
من یه پیغامی دارم برای این خواننده امیر تتلو که میگه این دختر آتنای عزیز 7 ساله که این آقا میگه حجاب رعایت نکرده این بلا سرش اومده. پس میخوام ببینم اون بچه هایی که کلاس قرآن رفته بودن، اون قاری قرآن بیت رهبری، اونا هم حجاب رعایت نکرده بودن؟
Thank you.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. پروانه وحیدمنش هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه بخور همراه ما باشید.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز بخش دوم صبحانه بخور امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
در گذشته مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی در رسانه‌های معتبر بین‌المللی بازتاب یافت.
نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا برگزار شد.
ایران میگوید حضور نیروهایش در سوریه منوط به توافق هیچ طرف منطقی و بین‌المللی نیست.
در گذشته مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در ده‌ها رسانه معتبر بین‌المللی بازتاب یافت. هفته نامه نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، ال پایس اسپانیا، گاردین بریتانیا و اشپیگل آلمان از جمله ده‌ها روزنامه و وبسایت خبری در اروپا و آمریکا، آسیا و خاورمیانه هستند که در گذشته مریم میرزاخانی را یکی از عناوین مهم خبری خود قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی درگذشته این ریاضیدان ایرانی را تسلیت گفت. مریم میرزاخانی روز شنبه در سن 40 سالگی و بر اثر بیماری سرطان پستان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. وی نخستین و تنها زنی است که 3 سال پیش مدال فیلدز مهمترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرد.
نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا با یک راهپیمایی گسترده برگزار شد. در مراسمی به همین مناسبت در زیر پل بوسفور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، بینالی یلدریم نخست وزیر و تعداد بسیاری از مقام‌های ارشد دولت و ارتش ترکیه شرکت کردند. یک روز پیش از سالگرد این کودتا بیش از 7000 تن از نیروهای پلیس، کارمندان و کارکنان دولتی و دانشگاهیان از کار برکنار شدند. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در این مراسم گفت که این افراد بروند در بخش خصوصی کار کنند.
اردوکلاره işte bu kadar kişi işlerinden edildi.
میپرسند که چند نفر از کار برکنار شدند. از این به بعد چطور نیازهای زندگی خود را برطرف کنند؟ بگذارید بروند در بخش خصوصی مشغول به کار شوند. ما چرا باید اهمیت بدهیم؟ دولت از آنها مراقبت میکرد و آنها به دولت خیانت کردند.
دولت بستدی دولت ایهانت اتدیلر بنا.
در یک سال گذشته بیش از 50,000 تن از ارتشیان، استادان دانشگاه‌ها، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، معلمان و کارمندان نهادهای مختلف دولتی به اتهام همکاری و یا هواداری از کودتاگران بازداشت و بیش از 150,000 تن از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی نیز از کار برکنار شدند. در همین زمینه گفتگویی داریم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی. آقای واحدی، به نظر شما شرایطی که در یک سال اخیر در ترکیه به وجود اومده و مسائلی که مخالفان با آقای اردوغان دارن ریشه در دیندار بودن حکومت ترکیه داره یا برمیگرده به خصلت‌های شخصی آقای اردوغان؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. طبیعتاً خصلت‌های شخصی آقای اردوغان در اونچه در ترکیه می‌گذره بی تأثیر نیست، اما ابزاری که ایشون استفاده میکنه و به نظر من مؤثرترین ابزار هم هست و تجربهش رو در ایران هم داشتیم، این که حکومت عده دیندار هست که مردم دیندار رو هم میتونن فریب بدن. من همیشه اختلاف نظر با بعضی از دوستان دارم که من نه حکومت ایران و نه البته حالا حکومت ترکیه که ادعای دین حکومت دینی هم نداره، ولی حکومت ایران هم که حتی ادعای حکومت دینی داره حکومت دینی نیست، حکومت دیندارانی هست که دین سواری میکنن. دقیقاً همین کار رو یک حکومت سکولار در ترکیه داره میکنه با استفاده از احساسات دینی و مذهبی مردم. تاکنون هم موفق شده. که حالا نتیجهش چه خواهد شد؟ خب میشه همین نتیجه که در ایران میبینیم رو اونجا هم ببینیم. اما فعلا شرایطشون شرایطی که به خوبی تونسته از احساسات مذهبی و دینی مردم و از علایق دینی مردم استفاده کنه. در واقع یک آدم دیندار با شناختی که از روحیات دیندارها داره اهداف خودش رو پیش میبره، ولی مطمئنن متأثر از روحیات شخصی و اون گرایش به استبداد شخص آقای اردوغان هم هست.
به این ترتیب آیا شباهت‌هایی میشه بین حکومت ایران و حکومت فعلی ترکیه دیدش؟
به نظر میرسه در یک زمینه ما داریم میتونیم الان ادعا کنیم که 40 سال از ترکیه جلوتر هستیم. اتفاقاتی که امروز داره در ترکیه میفته 40 سال قبل در ایران افتاد، از محبوبیتی ناشی از در واقع رهبری مذهبی که آقای خمینی داشت استفاده کرد. همه ماها، از خود من گرفته تا بسیار از افرادی که گرایش‌های مختلف سیاسی داشتن حتی ملی مذهبی‌ها، فریب اون رو خوردن و چشماشون رو بستن، اصلا توجه نکردن که قانون اساسی که داره تصویب میشه، نظام حکومتی که قرار مستقر بشه قراره چه کار بکنه، بعدها چگونه قراره بر این حکومت نظارت بشه. دقیقاً همون رفتاری که آقای خمینی کرد و به خوبی تونست از محبوبیتی که در اون زمان داشت، کاریزمایی که داشت و علاقه مذهبی مردم استفاده کرد، آقای اردوغان داره 40 سال بعد میکنه و به همین جهت من مطمئنم که سرنوشت اونها سرنوشت بدتر از ما خواهد بود، به خاطر اینکه خب طبیعتاً سابقه سیاسی و فرهنگیشون از ایران کمتره. ایران دوره دموکراسی که داشته، دوره تاریخ ایران و بعد بسیار از مسائلی که هست، به نظر میسه شرایط اونها شرایط پیچیده‌تر و شرایط بدتری خواهد شد، به خصوص اینکه در دنیای فعلی که بعضی شرمنده هستن از استبداد، آقای اردوغان از استبداد خودش هم شرمنده نیست. به همین جهت من پیش بینی میکنم که فکر میکنم که شرایط اونها در آینده بدتر خواهد بود و طبیعتاً 40 سال هم طول نخواهد کشید با توجه به شرایط رسانه‌ها و فضاهای مجازی که وجود داره.
خب با این حساب این مسائل چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی و ترکیه در آینده خواهد داشت؟
به نظر من با توجه به اینکه آقای اردوغان با این شیوه استبدادی در پیش گرفته، در داخل کم کم موضعش ضعیف خواهد شد، نیازمند بهبود روابطش با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان خواهد بود. به همین جهت من فکر می‌کنم ناچار میشه بعد از اختلافاتش با ایران کنار بگذاره، کما اینکه این روزها شنیده شد که یک نوعی داره تمایل نشون میده برای تعامل با دولت بشار اسد که تا چند قبل میگفت باید بره. اما می‌کنم در این موضوع هم جمهوری اسلامی شانس آورده و اردوغان ناچار میشه روابطش با جمهوری اسلامی اصلاح بکنه، کما اینکه الان در یک قطبی قطبی درست کردن، ایران، قطر و ترکیه، یعنی سه تا کشوری که هر کدوم متهم هستن به حمایت از یک سری گروه‌های تروریستی الان در کنار هم قرار گرفتن، به دلیل اینکه هر سه تاشون، حالا قطر که اصلا هیچ وقت حتی متهم به دموکراسی نبوده، اما ایران و ترکیه به خاطر اینکه در داخل مرتبا موضعشون تضعیف میشه به دلیل اینکه از روش‌های دموکراسی دارن فاصله میگیرن و به استبداد نزدیک میشن، ناچار اینها به هم نزدیک بشن که بعضی از مسائل منطقه‌ای رو با کمک همدیگه حل بکنن.
سپاس از مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی.
موفق باشید.
ادامه خبرها. حسین جابری انصاری معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید حضور نیروهای ایرانی در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگر منطقه‌ای و بین المللی نیست. حسین جابری انصاری پس از دیدار با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه به خبرنگاران گفت حضور ایران در سوریه به درخواست دولت آن کشور است. به تازگی آمریکا و روسیه برای برقراری آتش بس و ایجاد مناطق امن در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند، اما به گفته آقای انصاری توافق دیگران در ارتباط با ایران حتی اگر انجام شود هیچ نتیجه عملی و مؤثری درباره حضور ایران نخواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، شمار بسیاری از نیروهای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی در جبهه‌های جنگ در نقاط مختلف سوریه شرکت دارند.
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اعضای هیئت دولت با وی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدار آقای روحانی گفته است که با برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب نیز مانند دیگر جریان‌ها برای انتخاب کابینه مشورت کرده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. بر اساس قوانین ایران رئیس جمهوری دو هفته پس از مراسم تحلیف مهلت دارد که کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. روز گذشته به نقل از برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که مراسم تحلیف در 14 مرداد ماه برگزار خواهد شد. همطور که می‌دونید روز گذشته مریم میرزاخانی ریاضیدان و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا بر اثر ابتلا به سرطان در 40 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. او در سال 1378 در زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود، موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کنه. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که مدال فیلدز بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرده. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران او را دختر نابغه ایران در قله ریاضیات جهان می‌خواندند. تنها زن دارنده معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان، جایزه فیلدز که به نوبل ریاضیات معروف است. زنی که در 40 سالگی پس از سالها کلنجار رفتن با پیچیده‌ترین فرمول‌های ریاضی و انتشار ده‌ها مقاله علمی که ستایش ریاضیدانان را برانگیخته بود، از پس غول سرطان بر نیامد و چشم بر زندگی بست. مریم میرزاخانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و پس از آن هاروارد بود. در 31 سالگی استاد دانشگاه استنفورد شد و درست در آغاز راه جوانی با ده‌ها دستاورد در زمینه ریاضی تبدیل به مرجعی برای مشهورترین ریاضیدانان دنیا شد. بر قله ایستاد که گفته بود وقتی بر آن می‌ایستد همه چیز را واضح‌تر می‌بیند. پیچیدگی‌های هندسی و دینامیکی سطوح منحنی زندگی او را تشکیل می‌داد. کنار کاغذ‌های بزرگ و عریض روی زمین می‌نشست و ساعت‌ها بر آنها نظریه پردازی می‌کرد. اولین دختر نوجوانی که در المپیاد ریاضی ایران مدال طلا را به دست آورد. در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ و پس از آن المپیاد جهانی کانادا مدال طلا را گرفت. با اشکال هندسی نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فراوانی را در فیزیک کوانتوم و مکانیک در دنیا به وجود آورد. او در بیشتر مواقع در اقلیت بود. همیشه اولین زن بود که باید این سطح‌ها و موانع را می‌شکست. همانطور که در نشست خبریش بعد از گرفتن جایزه فیلز در سئول گفت. مریم میرزاخانی گفت زمان میبرد تا شرایط تغییر کند و حضور زنان در رشته ریاضی پررنگ‌تر شود. او گفت حالا دانش آموزان زن در ریاضیات هستند، اما یک دهه قبل شاید واقعا این تعداد هم نبود. شاید در گذشته شرایط فرهنگی ایجاب میکرد و کلیشه های جنسیتی بیشتر بود، اما همه چیز تغییر میکند. زمان میبرد، اما اتفاق میافتد. مریم میرزاخانی با انرژی تمام نشدنی و تعهد و جسارتی که بعدها تبدیل به صفات او شد که استادان و همکارانش ستایش میکردند، در کشف و شهود ریاضی شب و روز را میگذراند. او را نابغه و نخبه میخواندند و الهام بخش و الگوی زنان برای رسیدن به مدارج بالای علمی. او میگفت زیبایی ریاضیات خودش را فقط به شاگردان صبور نشان میدهد. اما او چطور ریاضی را میدید که موفق شده بود راه حل‌های تازه‌ای را برای برخی مشکلات قدیمی ریاضی پیدا کند؟ امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری در آمریکا، میگوید
اینها اساساً نوع فکر کردنشون و نوع دیدنشون با آدمای عادی متفاوته. یعنی یک نگاهی دارن حالا تو ریاضیات ایشون که اساساً دنیا رو سه بودی یا چهار بودی اصلا نمیبینن، یعنی یک دنیایی رو میبینن که شاید مغز ما از دیدن اون عاجز باشه. ایشون به دنیایی دسترسی داشتن و نگاه میکردن، با چشمی به دنیا نگاه میکردن که خانه‌ها از دید آدم‌های عادی تا حدودی دور بوده. به همین دلیل هم اینها نابغه میشن، به همین دلیل هم اینها کمیاب میشن.
اما حالا از ستایشگران پشتکار و انرژی و نگاه او فقط جملاتی پر از افسوس و ناراحتی مانده. توییتر با هشتگ نام او پر شده از پیام تسلیت. از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گرفته که در توییترش نوشته از شنیدن این خبر متأثر و متألم است، تا وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در اینستاگرامش نوشته از درگذشت این نابغه جوان ایرانی متأسف است. رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، وزیر بهداشت، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان کشور همه از درگذشت چنین نابغه‌ای اظهار تأسف کردند. امیر حسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های انستیتوی بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن، میگوید مریم میرزاخانی نمونه‌ای از فرار مغزهای کشور است که هیچگاه قدرش دانسته نشد.
چطور این نوابغ در ایران نیستند؟ چطور با وجود تمام سختی‌هایی که در ایران بوده و اومدن به خارج، اینها جذب دانشگاه‌هایی میشن، جذب مراکز علمی میشن و دیگه رابطه‌شون با ایران قطع میشه؟ و این باید مرکز ثقل فکر زمامداران یک کشور باشه که معروف به فرار مغز هاست.
خبر درگذشت مریم میرزاخانی فقط تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران نشده است. هفته‌نامه نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، ال پایس اسپانیا، گاردین بریتانیا، اشپیگل آلمان و خبرگزاری‌ها و ده‌ها روزنامه و سایت خبری دیگر در دنیا درگذشت مریم میرزاخانی را به معنای از دست دادن یک زن نابغه ریاضی در جهان توصیف کردند. مریم میرزاخانی که در اوج کشف و شهودش در اسفند ماه سال 76 خورشیدی از مرگ ناشی از سقوط اتوبوس حامل دانشجویان و نخبگان ریاضی کشور به دره نجات پیدا کرد، در 40 سالگی با وجود دختری 6 ساله تسلیم سرطانی شد که به مغز استخوانش نفوذ کرده بود. هرچه که بود قبل از ترک شکوفایی را تجربه کرد.
با این گزارش نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042022112.
کجای دنیا اینجور اشتباهاتی که ما ایرانی‌ها کرده اینجور اشتباهاتی رو میکنن؟ که بیا مملکت از دست یه سری آدمای خیرخواه مملکت بگیره، بده دست یه سری آدمایی که فقط وای میسن و اعدام میکنن مردمای هیچ جای دنیا. اشتباهاتی که ایران و ایرانی میکنه نکرده. بیکاری بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه، گرونی بیداد میکنه.
آقای رهبر، این مملکت اگه سر سامان رو باید پیدا کنه، از اقتصاد باید شروع کنید. آقای رهبر دستور بدید عوامل و ابواب جمعی اطرافیان تو نزدیک 500-600 نفر هستن و از بانک ملی پولای اونچنانی گرفتن که پس نمیدن، لیست اینا را منتشر بکنن، مردم هم بفهمن قضیه از کجا آب میخوره. خود شما هستی که اینا را پشتیبانی میکنه، پولا بر نمیگردن به بانک و مال باختگان چه؟ پول اونا را چه باید بدن؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌رسیم به گزارش آب و هوای کشور طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز 25 تیر ماه، اهواز با 49 درجه سانتیگراد گرمترین، اردبیل با 26 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقاط کشور گزارش شدند. بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، دما در روز یکشنبه در بیشتر مناطق کشور به جز کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی افزایش پیدا می‌کند و در روزهای بعد در نیمه شرقی کشور کاهش دما را شاهد خواهیم بود.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. در گذشته مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، در ده‌ها رسانه معتبر بین‌المللی بازتاب یافت. نخستین سالگرد کودتای ناپرجام ترکیه در استانبول و آنکارا با یک راهپیمایی گسترده برگزار شد. حسین جابری انصاری، معاون وزارت امور خارجه ایران، میگوید حضور نیروهای ایرانی در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی نیست. محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره اعضای هیئت دولت با وی گفتگو کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه از همسایگان قطر خواست که بیدرنگ تحریم‌های قطر را لغو کنند، چرا که زندگی هزاران تن در منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر خود قرار داده است. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه متروی شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا شمار مجروحان را 4 تن اعلام کرده است. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف ویزه دمیت کشور شناسایی شدند و حتی دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده اما تا کنون فیلتر نشدند. صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مغان مورد تجاوز یک مرد متأهل قرار گرفت و سپس به قتل رسید.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، بر اساس تازه‌ترین گزارش مقایسه مؤسسه SDSN در سال جاری میلادی، ایران از لحاظ توسعه پایدار در جهان در رتبه 89 در بین 157 کشور جهان قرار داره. اصلا منظور از توسعه پایدار که در این گزارش اومده چیه؟
خب مفهوم توسعه پایدار اخیراً کاربرد بسیار گسترده‌ای پیدا کرده در تحلیل‌های اقتصادی، چه در عرصه کلان و چه در عرصه خرد، چون صرف رشد اقتصادی به مفهوم پولی اون یا توسعه اقتصادی بدون توجه به سایر شاخص‌های انسانی و اجتماعی مورد نقد قرار گرفته. توسعه پایدار بر اساس تعاریف جدید نوعی توسعه همه جانبه تعریف میشه که در چارچوب اون علاوه بر رشد اقتصادی بر شاخص‌های متعدد دیگری نظیر بهبود محیط زیست، برابری عمومی و جنسیتی، از بین رفتن گرسنگی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش مناسب، به کارگیری انرژی تجدیدپذیر و پاک و همچنین شایسته سالاری در عرصه کار و وفاق و صلح و عدالت تأکید میشه، چون پیشرفت و توسعه فراگیر بر اساس این نگاه موقعی محقق میشه که سایر جنبه‌های زندگی انسانی هم بهبود پیدا بکنه. در غیر این صورت این پیشرفت مداوم و فراگیر محقق نخواهد شد.
آقای علوی، بنابراین گزارش، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی پایین‌ترین رتبه رو دارا هستند. ارزیابی شما از رتبه ایران در این گزارش چی هست؟
خب رتبه ایران مناسب نیست، چون رتبه ایران در میان 157 کشور بر اساس این پژوهش 89مه. این بدین معناست که امتیاز ایران پایین‌تر از حد میانگینه. البته این شگفت‌آور نیست، چون ایران در 4 دهه گذشته علارغم یک رشدی که نزدیک 3% بوده موفق نبوده در عرصه‌های محیط زیستی یا برابری، بخصوص در مورد برابری جنسی یا اموری مانند بکارگیری انرژی پاک و تجدید پذیر. و همچنین ما دارای تنش‌های اجتماعی داخلی بودیم و موفق نبوده جامعه ایران و حکومت ایران برای ایجاد یک در واقع هماهنگی داخلی و وفاق. نتایج این گزارش البته با گزارش‌های داخل ایران که از سوی مؤسسات حکومتی و دولتی هم تهیه میشه سازگاری داره، بنابراین اعتبار اون به هر حال زیاد هست.
و اصولا نتیجه نهایی این گزارش در مورد توسعه پایدار در جهان چی هست آقای علوی؟
خب بر اساس این گزارش اگر بخوایم اون رو خلاصه بکنیم، این کشورهای بزرگ یا فرزند که دسترسی دارن به منابع انرژی بسیار وسیع مثل کشورهای خاورمیانه، این کشورها عملکرد مناسبی نداشتن در عرصه پیشرفت در به اصطلاح نیل به توسعه پایدار، بلکه کشورهای کوچک که منابع محدودی داشتن اما همون منابع محدود رو به شکل مناسب و بهینه به کار گرفتن، این کشورها در به اصطلاح پیشرفت به سمت توسعه پایدار موفق تر بودن.
سپاس از احمد علوی که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بود.
متشکرم از شما.
تا اینجا میرسیم به گزارش مهدی رستم‌پور از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. هادی سایی دارنده دو نشان طلای المپیک نشست خبری برگزار کرده و به شدت انتقاد کرده از سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، و در این نشست خبری خطاب به خبرنگاران گفت که اطلاعات غلطی به وزیر ورزش داده میشه و وزیر ورزش هم این اطلاعات غلط رو رسانه‌ای میکنه. سایی گفتش که پولادگر معتقد بدهکار به تکواندو و میخواد دین خودش رو ادا کنه، من حاضرم این بدهی رو بپردازم تا آقای پولادگر از تکواندو بره، فدراسیون پشت مدال کیمیا علیزاده پنهان میشه در شرایطی که مشکلات بسیار زیادی داره. و نکات دیگری که هادی سایی در این نشست خبری مطرح کرد. برسیم به تنیس. رقابت‌های ویمبلدون، قهرمانی گاربین موگوروزا از اسپانیا در رقابت‌های انفرادی زنان که موفق شد ونوس ویلیامز آمریکایی رو در فینال از پیش رو برداره و دومین گرند اسلم خودش رو جشن بگیره. او پارسال در رقابت‌های فرنچ اوپن موفق شد و سرینا ویلیامز رو در فینال از پیش رو برداره. امروز فینال انفرادی مردان برگزار میشه بین راجر فدرر و رقیب خودش مارین چیلیچ از کرواسی. آخرین خبر، آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روسیه و تساوی تیم‌های روستوف و اورال با نتیجه 1-1 در شرایطی که سعید عزت‌اللهی در این مسابقه روی نیمکت بود و فرصت حضور در میدان رو پیدا نکرد. امروز تیم‌های روبین کازان و همچنین تیم گروژنی هم مقابل رقبای خودشون قرار میگیرن. هر دو تیم از بازیکنهای ایرانی استفاده میکنن. سردار آزمون برای روبین کازان و میلاد محمدی برای گروژنی به میدان میرن که درباره نتیجه بازی تیم‌های اونا هم فردا صحبت خواهم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
رادیو افشین امروز در آغاز مرورش بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان از دردسری تازه میگه که به هنگام کنسرت آریانا گرانده به وقوع پیوسته. میبینیم و میشنویم.
گزارش شده ساعتی پیش از کنسرت آریانا گراندی در آلاخوئلا، دومین شهر بزرگ کاستاریکا بعد از پایتختش سان خوزه، یک جوان 22 ساله دستگیر شد که تهدید کرده بود به هنگام این اجرا حمله ای رو صورت میده. گفته شده تهدیدهای این مرد اهل کولومبیا به زبان عربی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. با وجود دستگیری این مرد، کنسرت خانم گراندی در کوستاریکا برگزار شد و بدون هیچ حادثه‌ای به پایان رسید. با این حال، طرفداران این هنرمند برای رسیدن به محل اجرا باید از 3 مرحله بازرسی بدنی گذر می‌کردند. آریانا گراندی خواننده و آهنگسازی 24 ساله است که در بین کودکان و نوجوانان بسیار پرطرفدار و صاحب آثاری است موفق در فضای موسیقی پاپ، از جمله آهنگی با عنوان Dangerous Woman، زن خطرناک. کیت راک از ستاره‌های جنجالی موسیقی آمریکایی در صفحه رسمیش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده قصد داره برای انتخابات مجلس سنای ایالات متحده در سال 2018 میلادی نامزد شه. این خواننده و آهنگساز 46 ساله از جمله معدود چهره‌های سرشناس موسیقی بود که پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهور کنونی، حمایت کرده بود. حالا او صفحه اینترنتی رو به راه انداخته با عنوان کید راک برای سنا. هنوز معلوم نیست او از چه ایالتی نامزد خواهد شد و یا اینکه نامزد چه حزبی خواهد بود. با این حال کید راک گفته به زودی خبر مهمی رو منتشر خواهد کرد. کیدراک که با نام اصلی رابرت جیمز ریچی متولد شده، فعالیتش را از 27 سال پیش و از سال 90 میلادی آغاز کرد با انتشار آثاری در فضای موسیقی هپ هاپ، اما نزدیک به 2 دهه پیش بود که با انتشار 4مین آلبومش تونست سخت مورد توجه ها قرار بگیره. با انتشار اثری با عنوان Devil Without a Cause، اهریمن بدون انگیزه‌ای، که این اثری بود در فضایی خاص، فضایی که از تلفیق و ترکیب 2 سبک بسیار متفاوت هپ هاپ و راک به وجود اومده بود. اثری که با استناد به مرجع اینترنتی موسیقی All Music شاهکاری است در فضای موسیقی رپ راک. این آلبوم با 11 میلیون نسخه فروش در ایالات متحده موفق ترین اثر کید راک از نظر تجاری محسوب میشه و بعد از انتشار این اثر، این هنرمند از فضای موسیقی هپ هاپ و رپ فاصله گرفت و به فضای موسیقی راک آمریکایی و کانتری نزدیک شد.
خب به پایان صبحانه با خبری دیگر رسیدیم. سپاس که در 1 ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. صوت پیپر از نشاط رو براتون آرزو می کنم.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید.